رحمان الرحیم، انشاءالله که صحبت های بنده مفید واقع بشه. نظر من در مورد شکست اینه که اگر شکست تو زندگی انسان ها نباشه، حالا فرقی نمی کنه خانوم ها، آقایون، کارمند باشه، دانش آموز باشه، به طور کلی آدم ها نمی تونن موفق باشن. یعنی یکی از بزرگترین چیزهایی که به آدم کمک میکنه تو زندگی اینه که شکست بخوره، برخلاف اینکه خیلی ها فکر میکنن اگر شکست بخوری دیگه نمیتونی هرگز موفق باشی، ولی این اشتباس. ما انسان ها زمانی که شکست میخوریم تازه متوجه میشیم که کجای کارمون اشتباه بوده، کجا خطا بوده، کجا رو درست انجام ندادیم و تجربه بیشتری رو میتونیم در مورد اون کار یا حالا هر چیزی که مد نظرمونه به دست بیاریم و این باعث میشه برای دفعه بعد یا حالا برای تلاش بیشتر به ما بیشتر کمک بکنه. فرض مثال، من معلم زمانی که میخواستم معلم بشم 3 سال دویدم، یعنی 3 سال دوندگی کردم، با اینکه آزمون داده بودن، مصاحبه رفته بودم، گزینش رفته بودم، خیلی دویدم. چرا؟ دلیلش هم این بود که هی با اون شکست مواجه می شدم، دوباره بر می گشتم سر پله اول، ولی ناامید نمی شدم. شکست نباید باعث بشه که انسان ها ناامید بشن. اگر شکست باعث بشه که انسان ها ناامید بشن، پس هرگز هیچ انسانی تو این دنیا نمیتونه به موفقیت برسه. 100% تمام آدم ها شکست رو تجربه کردن و میکنن و خواهند کرد. یعنی انسان های بعد از ما بیان، اونا هم شکست رو چی؟ تجربه میکنن. حتی آدمایی که تحصیل کرده هستن فرقی نمیکنه. شکست فقط برای یه آدم خاص و محدودی نیستش. این شکست میتونه برای حتی یه خانمی که تو روستا داره زندگی میکنه باشه. این شکست ممکنه برای یه معلم باشه، حتی ممکنه برای یه بچه باشه، برای یه مدیر باشه، برای یه پزشک متخصص باشه، برای یه فیلسوف باشه، برای یه مخترع باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی من به اندازه‌ای که خودم تو این زندگی تجربه کردم میتونم بگم انسان‌های موفق انسان‌هایی بودن که 100%، یعنی من بدون شک میگم، اینها تو زندگیشون یا حالا تو کارشون یا برای رسیدن به موفقیتشون شکست و بارها بار تجربه کردن. گاهی همکارای من به من میگن که خوش با حالت، مثلا تو خیلی زود رسمی شدی، خیلی زود مثلا اومدی سر کار، ما سال هاست داریم مثلا تلاش میکنیم، هنوز فرزن قرار دادی هستیم. گفتم بالاخره تلاش آدم هم خیلی مهمه دیگه. شاید هر کسی جای من بود، اون روز که پرونده منو برداشتن انداختن گفتن خانوم برو از تو تحصیل کرده تر با موقعیت های بهتری جلوی راه تو قرار گرفتن، که ما اونا رو میتونیم انتخاب بکنیم، شما در برابر اونا خیلی کوچیکی. و منو حتی تحقیرم کردن و شاید من خیلی دلم شکست و گریه هم کردم و پیش خودم گفتم چرا باید این با من اینجوری رفتار کنه. اما شکسته چیکارم کرد؟ باعث شد که من دوباره برم و پیش خودم تکرار میکردم که اگر 10 بار دیگه هم به من بگن برو، من دوباره برمیگردم. که چه بسا خواهرم میگفت تو اگر بخوای رئیس جمهور بشی الان شده بودی، انقدر که برای این موضوع دویدی. چرا؟ چون هدف داشتم. اگر آدم ها تو زندگیشون هدف داشته باشن، خیلی راحت میتونن با اون شکست مبارزه بکنن. حالا
یه سوال، خب همه آدم ها مثلا
مثل هم نیستن،
چطوری میشه مثلا به آدم ها بگیم که مثلا شکستی که خوردن میتونن دوباره بلند شن؟
ببین، هر کس به اندازه توانایی خودش دیگه. من چطور میگم، مثلا این دانش آموزم خوبه ولی اون یکی خیلی خوبه، پس من نمیتونم انتظاری که از پرهام دارم، فرض مثال از علیرضا داشته باشم. آدم عاقل به توانایی‌های جسمی، روحی، فکری و چیزای دیگه توجه میکنه، یعنی همه اونا رو در مورد اون شخص در نظر میگیره، بعد ازش انتظار داره. شاید توانایی شما در برابر شکست خیلی ضعیف باشه، ولی یکی دیگه هست نه قوی تره. اول ما باید به اون توانایی نگاه بکنیم و بر اساس اون توانایی از طرف انتظار داشته باشیم. من نمیتونم به یه آدمی که خیلی ضعیفه یا از نظر روحی خیلی پایینه یه دفعه بیام مثلا شکست خورده دیگه، خب بیشترم الان مثلا روحیش درب و داغون شده، یه دفعه بیام یه چیزی رو ازش بخوام که این نمیتونه باش مقابله بکنه. باید کم کم به خوردش بدی، کم کم ازش بخوای و بهش این امیدواری رو بدی که تو میتونی. حالا این تونستن راه‌های مختلف داره، بستگی داره که خب اون شخص تو چی شکست خورده باشه. تو ازدواج شکست بخوره، خب اون راه حل خودشو داره، تو کار راه حل خودشو داره، زندگی راه حل، ممکن از همسرش جدا شده باشه، راه حل خودشو داره. پس هر چیزی رو با توجه به اون اتفاقی که افتاده ما باید راجبش بحث کنیم. من نمیتونم مثلا فرض مثال به عنوان یه مشاور راه حلی که به یه کسی که جدا شده شکست خورده بیام اون راه حل رو مثلا به یکی که مثلا تو کار شکست خورده بدم. پس بر اساس اون موقعیت ما تصمیم میگیریم، راه حل میذاریم دیگه، و بر اساس توانایی آدم رو و از نظر روحی و اینکه چقدر میتونه مبارزه بکنه.
شکست یه دفعه اتفاق میفته یا از اشتباهات کوچیک کوچیک؟
هر دوش میتونه باشه. گاهی شکستای ما یهو اصلا فکرشو نمیکنیم، مثلا میگیم اصلا من فکر نمیکردم یه دفعه یه چنین اتفاقی برای من بیفته، حتی یه درصد. گاهی هم ما خودمون به خاطر اشتباهاتی که میکنیم، به خاطر خطاهایی که میکنیم، حالا همش هم نمیتونیم بذاریم خطا، گاهی ما بی تجربه ایم، گاهی اطلاعات کافی نداریم، گاهی آگاهی لازم رو نداریم و اینها باعث شکست میشه دیگه. من معلم دوست دارم خیلی موفق باشم و تلاشم رو میکنم، اما گاهی به خاطر اینکه اطلاعاتم توی زمینه ضعیفه، ناخواسته، باعث میشه مثلا تو کارم یه ذره آسیب ببینم و با یه شکستی مواجه بشم. پس نمیشه گفتش که فقط به خاطر اشتباهاتمون ما داریم شکست میخوریم، گاهی مسائل دیگه هم رو ما تأثیر گذاره، محیط هم تأثیر گذاره، جامعه، همه اینا رو ما باید در نظر بگیریم دیگه. فقط این که بگیم که من اشتباه کردم و تقصیر خودم بود، همش نمیتونه این باشه، پس عوامل دیگه هم دست دارن.
پیش نیستن قصه های شکست دیگران میتونه جلوگیری کنه از شکست ما؟
بستگی داره که اون آدم با چه دیدی نگاه بکنه. گاهی من از شکست فرض مثال دوستم تجربه هایی رو به دست میارم و به من کمک میکنه که خیلی چیزها رو یاد بگیرم. اون دیگه میگم بستگی به خود آدم داره. گاهی مثلا دارم میگم بعضی آدم ها از شکست دوستشون خوشحال میشن، پس نمیتونن کمکی بکنن، تازه خوشحالن. گاهی آدم ها ناراحت میشن و این ناراحتی هم خوب نیست، نه ناراحت شدن در برابر شکست دیگران خوبه، نه خوشحال شدن خوبه. پس بهترین راه چیه؟ ما منطقی برخورد بکنیم. مثال، فرد میاد به من میگه که مثلا من تو زندگی با همسرم مشکل پیدا کردم، تو اون زندگی شکست خوردم. پس ما نمیتونیم بگیم تو مقصر بودی یا همسرت مقصر بودی، یا خوب کاری کردی یا بد کاری کردی. ما باید بریم تو بطن قضیه، اصلا بدونیم که دلیل این جدایی و شکست چی بوده، اونو پیدا کنیم و یه راه حل براش پیدا کنیم، خوبیا و بدیهای اونو در ترازو قرار بدیم، ببینیم خوبیاش چقدر بوده، بدیاش چقدر بوده. اینکه من از شکست دیگران خوشحال بشم یا اینکه ناراحت بشم که تو روحیه اونم اثر میذاره، به نظر من این چیز قشنگی نیست. من اگر بتونم به عنوان یه انسان یا دوست یا مشاور همکار در پی این باشم که به حرفای اون خوب گوش بدم و بهش کمک بکنم که دوباره این اتفاقا براش نیفته و از تجربه اون آدم عاقل کسیه که از تجربه دیگران استفاده بکنه. ببین شکست اون برای اون شکست بوده، ولی برای تو خیلی چیزهای آموزنده داره اگه دقت بکنی. تو میتونی هم از اونا برای خودت استفاده کنی، هم منطقی با اون برخورد بکنی. اگر میتونی راهنمایی درستی بهش بکنی، این کار بکنی. نظر منه
باید تکیه کردن بر موفقیت همون میتونه عامل شکست بشه. مثلا دیگه بگیم حالا دیگه من الان دیگه معلم شدم و دیگه شکست نمیخوام.
نه، آدم ها هر لحظه تو زندگیشون ممکنه شکست بخورن، حتی اگر تو بهترین جایگاه هم زندگی بکنن، چه از نظر مالی. مثلا طرف بگه من مالی انقدر اوکیم که هرگز شکست مالی نمیخورم، یا از نظر کاری انقدر اوکیم، به مرحله رسیدم که هرگز شکست نمیخورم. نه، اتفاقا آدمایی که اینجوری فکر میکنن شکست میخورن. آدمایی که فکر میکنن که همیشه سوارن بر روی چیزی و حکم پادشاهی رو دارن، اونا زودتر شکست میخورن. ولی آدمی که همیشه به این فکر کنه که تو اوج موفقیت هر لحظه ممکنه پاش بلغزه، اون بیشتر حواسش رو جمع میکنه و کمتر شکست میخوره. چرا؟ چون همیشه گوشه ذهنش فکر میکنه که من زهرای معلم نباید به خودم قرار بشم که هرگز. شاید یه روزی یه جایی توی موقعیتی قرار گرفتم که ضعف داشتم، پس همیشه اینو باید تو ذهنم داشته باشم و مواظب به خودم باشم و حواسم به خودم باشه. این که بگم نه دیگه چنین چیزی نیست، به نظر من این اشتباه 100% که آدمو به بیراهه میکشونه.
آیا شکستی داشتی که دوستش داشتی که مثلا حالا من این شکست خوردم یه چیزایی به دست آوردم باعث رشدم شده؟
خب اونم 100% نیست. بعضی از شکستا آدمو خیلی خوشحال میکنه، یعنی بعدن تو اون لحظه نه، بعدن میگه که درسته من شکست خوردم، ولی خب خوب بوده ها، خیلی چیزا یاد گرفتم. ولی بعضی شکست ها رو آدم نمیتونه دیگه واقعا بگه که تجربه بوده. اونجا دیگه میگه مثلا خطای خودم بوده، یا خطای مثلا طرف مقابلم بوده، یا بی تجربگی خودم بوده، همون چیزی که اول گفتم، ندونم کاری خودم بوده، کمکاری خودم بوده. میگم نمیشه همیشه بگیم که مطلق این خوبه یا بده، گاهی هم میتونه خوب باشه. یعنی اون اول ما رو همیشه شکست دادم و ناراحت میکنه، و مطمئن باش که تو برخورد اول آدم رو همیشه ابراز ناراحتی میکنن، ولی وقتی آروم میشی یا به یه شرایط خوبی دست پیدا میکنی، بعد متوجه میشی که اون شکسته برات منفعت داشته. ولی بازم تکرار میکنم 100% نمیتونیم بگیم همیشه اوکیه. گاهی بعضی از شکستا واقعا قابل برگشت و جبران نیست، نمیشه دوباره مثلا جبرانش کنی، نمیشه. خیلی کم پیش میاد که بتونی به راحتی جبرانش بکنی. شاید بتونی یه کار دیگه رو شروع بکنی یا از نو، ولی به این سادگی که فکر کنی همونو از اول میسازی نیست. مثل اینه که ببین یه ساختمونی خراب میشه، خب تو این امکانو داری که بری یه جای دیگه دوباره یه ساختمون دیگه بسازی، تلاش کنی، ولی این که حتما و حتما و حتما عین اون باشه، من فکر نمی کنم.
شما با من یک معلم برای اونایی که میخوان تازه حالا مدرس آنلاین بشن، بیشتر مخاطب ما هستن، چه کمک مثلا چه؟
راستشو بگم من خودم خیلی با کلاسای آنلاین، حالا نه تو بحث معلمی، تو هر چیز دیگه، اصلا توی کلاس آشپزی، اصلا توی کلاس خانه‌داری، که شاید خیلی ها بگن مگه چیه اینا، چیزای ساده و پیش پا افتاده است، که به نظر من اتفاقا خیلی هم چیزای مهمه. همیشه اون چیزایی که ما ساده میگیریم خیلی مهمه و شاید همونو زندگی آدمو خراب کنه و بسازه. حالا به طور کلی نه در زمینه آموزش، من با کلاس آنلاین موافق نیستم، به خاطر اینکه اون چیزی که فیس تو فیس آدم میتونه ازش نتیجه بگیره خیلی بهتر از اینه که به صورت مجازی و حالا پشت گوشی یا حالا وایس باشه. بالاخره ببین اون نگاه چشم تو چشم استاد و مثلا دانشجو، معلم و شاگرد، مادر و فرزند مثلا یه بحث دیگه ای داره. خود همون یه موقعی مثلا ما میگیم که با انسان با زبان بدنش داره صحبت میکنه. زبان بدنش یعنی چی؟ این دست یه جور داره صحبت میکنه، مفهومو میرسونه. پا، چشم، همیشه این نیستش که این زبون شنیداری باشه. چرا میگم معلم کلاس اول یه بازیگره و باید یه نقشی رو بازی بکنه. اون نقش رو چجوری بازی میکنه؟ فقط با زبانش که نیست بگه ببا چی میشه، من هزار تا حرکت در میارم. آیا اینو میشه توی کلاس آنلاین انجام بدی؟ مگر اینکه تصویری رو بگیری، وگرنه با یک صدا تو نمیتونی خیلی از حرکات رو نشون بدی که اون حرکات به نظر من از نظر روانشناسی میتونه کمک کننده باشه تو اون آموزش. و اینکه مخاطب تو اینکه تو رو ببینه خب احساس امنیت بیشتری میکنه و گاهی ممکنه حالا ما یه خود عامیانه تر بگیم حساب بیشتری رو ببره و شاید همون باعث بشه که اون موفق تر بشه. حالا مثلا تو بچه ها میگن ترس، حالا من نمیخوام اینو بگم، کلمه قشنگی نیستش، ولی شما فکر کن که دانش آموز معلمش رو نمیبینه، نمیتونه ارتباط روحی روانی و عاطفی برقرار بکنه. ببین من یه بار به دانش آموزم رد میشم، دست میکشم رو سرش، میگم آفرین پسرم. گاهی هم ممکنه دعواش بکنم، همون دعوا تلنگری باشه برای درس خوندن و همون محبت آفرین پسرم هم تلنگری باشه. پس اینا رو میشه تو بحث حضوری به راحتی پیاده کرد. حتی همون نوازش لمسی دانش آموز، همون دست میکشی رو سر دانش آموزت، یا حالا اگه من مثلا دانشجویی داشتن، حالا مخاطبم اگه خانوم بود، دستی میزدم به پشتش، برو عزیزم موفق باشی. ببین همین بهت یه آرامشی رو میده. یا اگه یه مشکلی رو داری وقتی حضوری میای صحبت میکنی اون آرومت میکنه. شاید مثلا با صدا انقدر آدم آروم نشه. و اون دلتنگیه، دیدی مثلا یه نفر میگه که خیلی دلم برات تنگ شده، یعنی وقتی میری میبینیش خیلی حالت خوبه، شاید هیچ چیزی هم بهت نده ها، خب اصلا همینجوری فقط میری میبینیش خیلی حالت رو خوب میکنه، میگه ازت انرژی گرفتم. پس اینا هم هست دیگه. به خاطر همین من خیلی آنلاین رو موافق نیستم.
بالا پیش میاد دیگه، مثلا بعضی هستن که تو روستا زندگی میکنن و اصلا به چی آموزش،
خیلی باید ببین خیلی باید اون حالا کسی که آموزش میده خیلی باید آدم با تجربه‌ای باشه و خیلی باید تلاش بکنه که تو همون کلاس مجازی مخاطبش رو جذب بکنه، یعنی انقدر باهاش قشنگ صحبت کنه، رفتار کنه و ببینه اصلا مخاطبش کیه، چیه. اینکه مخاطب ما تو چه رنج سنی باشن، آیا مذکرن، آیا مؤنثن، آیا بچن، آیا مثلا تو شهری زندگی میکنن که خیلی امکانات رفاهی دارن، آیا تو روستا زندگی. ببین همه اینا رو از نظر موقعیت جغرافیایی و از نظر روحی و روانشناسی و مالی و فرهنگی باید در نظر بگیریم دیگه. ببین انتظاری که شما از یه پزشک داری، آیا اون انتظار رو از یه کارمند ساده شهرداری هم داری؟ نداری دیگه. ببین نمیخوام بگم اون سطحش پایین تر، نه، ببین اون تو اون فرهنگ آموزش دیده. خب پس ما نمیتونیم از لحاظ، نه که بگم آدم بدیه، دور از جون، آدم مثلا بی‌معرفتی، نه، ممکنه انسان خیلی خوبی هم باشه. خوب بودن انسانیت اصلا ربطی به این نداره تو کارمند شهرداری یا پزشکی. من از نظر چیزای دیگه میگم، از نظر اجتماعی میگم، از نظر فرهنگی میگم. میخوام بگم که هیچ وقت نمیشه قیاس کرد. پس بنابراین من باید به عنوان یک کسی که آموزش میدم اون مخاطبم رو با تمام شرایط در نظر بگیرم، با توجه به اون شرایط بهشون آموزش بدم. این خیلی مهمه، نحوه آموزش دادن اون، حالا معلم، استاد، هر کی که میخواد آموزش بده، میگم باید سعی کنه که همه شرایط رو در نظر بگیره دیگه، چون اینجوری بیشتر بهش کمک میکنه.
آیا آموزش میتونه از شکست جلوگیری کنه؟
تا حدودی، نه 100%. نه، اصلا من هیچ چیزی رو 100% نمیدونم تو زندگی آدم ها، به خاطر اینکه آموزشم تا یه حدی، ببین، تا یه حدی خود انسان ها تصمیم میگیرن. من میخوام یه چیزی رو بخرم، خب چون این رنگ رو دوست دارم دنبال فلان رنگ میگردم، ولی شما هی میای به من میگی که مثلا این رنگ مناسبی نیستش، پوستتو اذیت میکنه، مثلا گرمای بیشتری رو جذب میکنه، دوست من میخوای مثلا فلان پیراهن رو بگیری، این رنگ رو انتخاب نکن. داری بهش آموزش میدی دیگه، این رنگ مثلا این عوارض رو داره، ناراحتی پوستی میاره و و خیلی چیزایی دیگه، بهت نمیاد. ولی من دوست دارم، چون دوست دارم به اون آموزش گوش نمیدم. اگرم گوش بدم شاید تا یه حدی. پس بیشتر آدم ها توجه نمی کنن. شاید تا یه حدودی توجه بکنن، ولی تا یه حدودی هم، یعنی اون خواسته خودشون غلبه میکنه. کلن انسان ها اینجوری هم دوست دارن که اون چیزی که خودشون دلشون میخواد اتفاق بیفته. بیشتر در مورد مثال ساده تر بزنم، ازدواج جوانای امروزی. شما داری آموزش میدی مثلا به این دختر خانم 18 ساله که الان سن ازدواج برای تو مناسب نیست، این آقا مناسب تو نیست، این آقا کار نداره، منطقیه دیگه. فردا مثلا میری تو زندگی به این مشکل برمیخوری، به این مشکل برمیخوری دیگه، برگشت برات سخت میشه، بچه دار میشی، بچت مشکل پیدا میکنه و و خیلی چیزهای دیگه، بر اساس اون شناختی که از اون خانم و از اون آقا داری و تجربه زندگی خودت به عنوان یه خواهر، یه مادر، یه بزرگتر، داری بهش آموزش میدی، ولی اون نمیپذیره. چرا؟ چون انقدر اون احساس بهش غلبه کرده که اصلا نمیخواد اون منطقه در نظر بگیره. اگر ما انسان ها بتونیم احساساتمون رو کنار بذاریم و در مورد همه چی منطقی فکر بکنیم، اون آموزشان باشه، آره خیلی کمک کننده است. ولی متاسفانه 99% انسان ها دوست دارن اون چیزی که خودشون دلشون میخواد اتفاق بیفته و همین باعث میشه که شکست بخورن. اگه ما از تجربه دیگران استفاده بکنیم، انقدر تو زندگی همون شکست نمیخوریم. میگن که تجربه رو خیلی سخت به دست میارن. وقتی که یه نفر میاد تجربهش رو در اختیار تو میذاره، فکر نکن چیز کمی رو در اختیار تو میذاره. آدم عاقل آدمیه که از تجربه دیگران استفاده بکنه، ولی خب متاسفانه اینطوری نیست و آدم ها بیشترشون با شکست مواجه میشن.
سوالی من دیگه تموم شد.
انشاءالله که نظرات من براتون مفید واقع شده باشه. خسته نباشین، برام خوب بود، یه چیزایی یاد گرفتی.